رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان گرامی رادیو نینا، سلام های گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم این برنامه. اوضاع سیاسی جهان و روندها موضوع برنامه امشب ماست که با مهمون برنامه‌مون سریا شهابی این موضوع رو در میون می‌ذاریم. در جوار پلنوم 33 کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی، سمیناری تحت عنوان اوضاع جهانی بر روندها توسط سریا شهابی مطرح شد. بحث‌ها و نکات مهمی در حول این موضوع توسط خود سریا شهابی و اعضای کمیته مرکزی ارائه شد. صف‌بندی‌های جهانی، دنیای دو قطبی، جنگ تروریست‌ها، ظهور پدیده داعش و نیروهای تروریست از این دست، مسئله امنیت در اروپا و امریکا و کلاً در جهان، تجزیه اروپا، تکه پاره شدن خاورمیانه، از این ور موضوع آشتی امریکا با کوبا، مذاکرات ایران و امریکا و هم البته آشتی ایران و امریکا، دنیای آقایی اقتصادی چین، نبرد کوبانی و مسائل دیگری از این قبیل از جمله موضوعاتی بودند که در این سمینار مورد بحث قرار گرفت. بدون مقدمه بیشتر سراغ مهمون برنامه‌مون میریم و این موضوعات رو تا جایی که وقت برنامه بهمون اجازه بده با ایشون در میون میذاریم. سریا شهابی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، به عنوان اولین سوال از اینجا شروع کنیم که اگر دنیا رو بر مبنای صف‌بندی‌های جهانی بتوان به دوره‌های مختلف تقسیم کرد، مثلا مثل گذشته دوره جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و پایان آن، امروز با نگاهی بر سراسر جهان دنیا رو چگونه میتوان خواند و تحلیل کرد؟ و در ادامه هم به این بپردازید که جدال‌های سیاسی و طبقاتی و اوضاع آشفته امروز رو آیا میتوان به عنوان جنگ سوم جهانی خواند، چون بعضی از تحلیلگران سیاسی این جنگ ها و کشت و کشتار ها رو جنگ جهانی سوم میخوانند. نظر شما در این مورد چیه؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. اگه مقایسه کردن با جنگ جهانی سوم مسئله تقسیم قدرت بین قدرت های جهانی باشه، شاید شباهتی بشه قائل شد، ولی به نظر من اون چی که در جریانه رو نمیشه به اسم جنگ جهانی سوم اسم گذاشت. هیچ توازنی بین تقابل، توازن و یه تقابلای خیلی خیلی مشخصی بین قطب‌های جهانی وجود نداره. این دوره رو میشه دوره جنگ بورژوازی گندیده جهانی برای حفظ سیادت خودش شاید اسم گذاشت. بورژوازی جهانی به رهبری غرب، به رهبری آمریکا، بورژوازی غرب که پیروز بیرون اومد از جنگ سرد، امروز بورژوازی هستش که نه الگوی رشد اقتصادی داره، نه کمترین نشانی از فرهنگ و ایدئولوژی داره که بتونه با اون حتی سیاست‌های کوتاه مدت اقتصادی و نظامی خودش رو توجیه بکنه. این را از نظم نوین جهانی، جنگ تروریست، جنگ علیه تروریسم، محور شر، حتی یک چارچوب معین یا یک سیاست معینی برای یک دوره کوتاه هم حاکم نیست بر حرکت سیاسیشون، بر سیادت سیاسیشون توی دنیا. اون چیزی که حاکم هست به نظر من جنگ بورژوازی گندیده جهانی برای با چنگ و دندون تلاش برای حفظ سیادت خودش هستش. بورژوازی که گفتم نه الگوی رشد اقتصادی داره و نه هیچ توجیه ایدئولوژیکی برای سیاست‌های روز خودش داره. از دیروزش توی خاورمیانه نمیتونه دفاع کنه، از دیروزش برای صدور دموکراسی تو افغانستان نمیتونه دفاع کنه، از دیروزش در جنگش با به اصطلاح محور شر، هر روزی محور شری تراشیدن نمیتونه دفاع کنه. ادعای صدور دموکراسیش مسخره است، پوچ، خودشون بهش میخندن. برای حاکمیت خودش، برای حتی توجیه یکی از اعضای کلوپ بورژوازی جهانی، برای در رأس نشوندن یکی از اعضای خودشون، هیچ پرچم ایدئولوژیکی که بخواد برتری یکی بر دیگری نشون بده رو ما نمیبینیم که در دستشون باشه. میگم مهمترین مشخصش این هستش که سیاست پشت پیچ قبلی رو نمیتونن توجیه کنن، نمیتونن دخالتشون تو لیبی رو توجیه کنن، تو سوریه رو توجیه کنن. دشمن دیروزشون که ایران بود و امروز بالاخره دوستشونه. دوستی ها و دشمنی ها و قطبندی ها همه و همه هر لحظه نسبت به دیروز به هم میریزه. به هر حال از این نظر اگه یک عکسی بندازیم، گندیدگی از نظر مناسبات داخلی خودشون و از نظر روبنای فرهنگی و ایدئولوژیکی یک پوسیدگی کامل رو ما شاهدش هستیم. شاید تنها چیزی که یک رکن تنظیم کننده روابط بورژوازی جهانی بین خودشه، یک به یک چیزی بشه اشاره که اونم تروریسمه، تروریسم دولتی و تروریسم غیر دولتی. تروریسم دولتی از ناتو و آمریکا و اروپا و تا حتی تروریسمی که رسما دول خاورمیانه پشتشن و تروریسم غیر دولتی و افسار گسیخته‌ای که از بوکو حرام و تا داعش و تا انواع اقسام جبهه‌های دستجات ارتجاع اسلامی این ور اون ور به راه انداختن، یک چیز داره روابط بین اینا رو تنظیم میکنه، اونم تروریسم و فشار تروریستی که دور قبل غرب در رأسش به خاورمیانه رو به این سیاهی کشونده و تقسیم خاورمیانه به یک خاورمیانه بر مبنای کشورهای ملیتی تبدیل کردنش به یک جغرافیای قومی و مذهبی که الان داریم نتیجهش رو میبینیم، اون عقب نشسته و یک افسار گسیختگی تروریسم اسلامی که اسلام رو چهارچوب مناسبی برای خون پاشوندن، برای ارعاب، این تروریسم فقط و فقط ارعاب ناتو و میلیتاریزمش تو خاورمیانه یه قطب بشه و ارعابی که از بوکو حرام و تا داعش و تا این دستجات ارتجاع فاشیزم اسلامی در مقابلش الان دارن میدانداری میکنن یه قطب دیگه. تروریسم تنها رکن تنظیم کننده روابط بورژوازی جهانی امروز و بورژوازی که به طور واقعی الگوی رشد اقتصادیش فقط و فقط اقتصاد چینه که یک عقبگرد از نظر موقعیت طبقه کارگر، از نظر ابتدایی ترین حقوق کارگر که ساعت کار نامحدود، بی تأمین، بی حقوق در بدترین شرایط و با ارزون ترین قیمت بتونه بیشترین تولید رو، بالاترین تولیدات صنعتی و بالاترین تکنولوژی عظیم جهانی رو بتونه تولید بکنه. به هر حال این تصویری هست که امروز حاکمه و بورژوازی غرب امروز فقط و فقط از نظر سیاسی با زورگویی، ارعاب، میلیتاریسم مناسبات بین خودش رو تنظیم میکنه و این بورژوازی جهانی که من وقتی اسم میبرم ازش، رهبریش دست بورژوازی غربه ولی یه سرش تو خاورمیانه است، از عربستان سعودی و قطر و ایران و مصر و همه اینها و یک سر دیگش توی مثلا آمریکا و اروپا و متحدینشون در سراسر جهان هستن. تو این میدون بورژوازی روسیه سهم میخواد، بورژوازی چین موانع پیش پای مثلا پیشروی اقتصادیش رو میخواد از پیش پا برداره. اینها به اصطلاح بیشتر حاشیه هایی هستن. اینکه اروپا، سرنوشت اروپا به کجا میکشه و به اصطلاح خود اروپا، قطب اروپا سعی میکنه اینجا بالاخره با استفاده از این فضای میلیتاریستی و ارعاب بتونه یک جواب به اصطلاح امنیتی بده و با به اصطلاح با یک پرچم امنیتی بخواد سهم بیشتری بگیره، موقعیت بالاتری از آمریکا پیدا بکنه و بتونه در رأس بشینه. اینها مشخصهای جهان امروزه تا جایی که به حاکمیت بورژوازی برمیگرده. از یه طرف دیگه ما شاهد غلیان‌های از پایین، غلیان‌های انقلابی و الگوهای متفاوتی هستیم که توی این به اصطلاح این آشفتگی که توی صفوف بورژوازی جهانی هست و این استیصال و این گندیدگی و این بنبست‌های پشت بنبست‌هایی که دارن تجربه می‌کنن، ما شاهد انقلاب مصر هستیم که متأسفانه شکست خورد، انقلاب تونس رو داشتیم و این اواخر یه نمونه دیگه از دخالت از پایین که شما بهش اشاره کردید، کوبانی رو داشتیم. میتونیم در مورد اینها جداگانه صحبت بکنیم، اما تا اون علائمی که شما بهش اشاره کردید، آشتی آمریکا با کوبا، آشتی ایران و جمهوری اسلامی، تماما تغییر این صفبندی ها بر مبنای مقتضیات امروزی هستش که بورژوازی گندیده غرب، بورژوازی پیروز بازار آزاد بعد از بلوک شرق برای حفظ سیادت خودش، حفظ سیادت سیاسی و ایدئولوژیک و نظامی خودش، امروز در بنبسته و ابزار تنظیم کننده بین خودش تروریسم و میلیتاریسمه. امروز بوکو حرام و داعش بخشی از این تصویرن، جزی از اینن، مقابل این و دشمنان این نیستن، حواشی این تصویری هستن که خود بورژوازی جهانی منشأش هست.
بله، چه چیزی یا چه مسائلی چهارچوب جدال‌های سیاسی و طبقاتی جهانی رو در بعد ماکرون معلوم می‌کنه؟ اگه دیروز دو قطبی شرق و غرب بود، امروز قطب‌های جهانی کیان؟ و با توجه به مسائلی که شما اشاره کردی، دنیای آقای اقتصادی چین، روسیه، بحران اروپا، میشه آیا مثل گذشته دنیا رو به دو قطب تقسیم کرد با توجه به این مسئله؟
دنیا رو به دو قطب نمیشه تقسیم کرد. دنیا الان دنیای چند قطبیه، تا اونجایی که به بورژوازی برمیگرده دنیای چند قطبی که هنوز توازنی بین خودشون در عرصه در زمینه‌های سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی به اصطلاح شکل نگرفته. به این معنی نیستش که قطب‌های اقتصادی هر کدوم جای خودشون رو ندارن. یه توافق‌های به اصطلاح خود به خودی، هیچ وقت سرمایه اینقدر جهانی نبوده و هیچ وقت طبقه کارگر اینقدر جهانی نبوده. سرمایه چین معلوم نیست مال چینه یا مال انگلیس یا مال اسپانیا یا مال فرانسه است. پول هر جایی میره که کار باشه و امروز شما اقتصاد چین رو دارید و یا هند رو دارید روش میکنه، برزیل رو دارید روش میکنه، از اون طرف سهم‌خواهی به اصطلاح روسیه رو دارید که در مورد رابطش با اروپا از طریق اوکراین میخواد موقعیت دیگه پیدا بکنه. چیزی که جهان بعد از جنگ سرد رو ما اگه بخوایم ببینیم، دیروز رو نگاه بکنیم، یه نگاهی به دیروز بکنیم، ببینیم که دیروز به اصطلاح چه چیزی مشخصه و خصلت عمومی دنیا بود، از نظر من چارچوب ایدئولوژیکم بهش اضافه میکنم، و امروز چه چیزی هست کمک میکنه که تصویر روشنی داشته باشیم. به هر حال برای این که بگیم تو اون چارچوب جدالهای سیاسی طبقاتی امروز چی معلوم میکنه، ما ناچاریم یه تصویری از امروز به گذشته ببریم و به اصطلاح با توی بستر مشترکی نگاه بکنیم. به گذشته خیلی دور نریم، ما به همین دوره جنگ سرد بریم. یادمون هست که دوره جنگ سرد دوره دهه 60 بود. زندگی مسالمت‌آمیز ثروتمندان با فقرا و محرومین فرض بود. فخر نفروختن ثروتمندان بر فقرا فرض بود. پولدارا نمایش ثروت نمی‌دادن، برای کمک به فقرا به مناطق فقر زده می‌رفتن، برای مناطق محروم می‌رفتن. خود بورژوازی حاکم تو غرب سپاه دانش و بهداشت صادر میکرد. گندزدایی از مردابها رو تو دنیا وظیفه خودشون میدونستن. ریشه‌کن کردن وبا و کشف سیارات و اختراعات و مشهور شدن به این خاطر آمال و آرزوهای هر جوانی بود. امتیاز بود. دوره فضیلت دانش و علم و خلاصی فرهنگی انقلاب جنسی نبود. این وقتی بود که یک انقلاب اکتبری صورت که اتفاق افتاد بود. انقلاب اکتبری که انقلاب سوسیالیستی بود و بزرگترین رنگ ایدئولوژی که خودش رو به جهان زده بود. در نتیجه بورژوازی هم نمیتونست، بورژوازی باید با بالاترین ظرفیت حقوق شهروندان و با بالاترین ظرفیت اقتصادی که میتونه تأمین اجتماعی مردم رو به اصطلاح فراهم بکنه، مثل سوسیال دموکراسی، در این قامت ظاهر میشد، در این قامت ظاهر میشد و پرچم به اصطلاح حقوق بشر و دموکراسی رو می آورد بالا و سوسیال دموکراسی غرب تأمین اجتماعی مردم در بالاترین سطحش فرض بود. قابل بحث نبود که آیا باید تأمینش مردم به اون بیمه بیکاری داشته باشن، مسکن داشته باشن یا نداشته باشن، فرض بود. برای اینکه شما یه قطب سوسیالیستی داشتی که عدالت خواهی و حقوق محرومین و طبقه کارگر، و بعد از اینکه انقلاب اکتبر به کجا میرسه این بحث دیگه است، اینکه استالین به اصطلاح سوسیالیست، شوروی استالینی سوسیالیستی نیست، یه بحث دیگه است. منتها خود پدیده انقلاب اکتبر بزرگترین رنگ ایدئولوژیک و رنگ فرهنگی رو بر جامعه زده بود. هر کسی که صحبت از عدالت خواهی میکرد باید سوسیالیستی میبود. این رو توی از فرهنگ، موزیک، فیلم و همه چی شما میتونستید ببینید. وقتی که امروز رو نگاه میکنید، امروز یه نگاهی به روبنای فرهنگ غالب، ما فرهنگ غالب و ایدئولوژی به اصطلاح سیاه رو بذاریم کنار، ایدئولوژی جنسی، به خاطر اینکه هنر و فرهنگ رو از سالن‌های اشراف میاره توی خیابون، اون نشان امروزی بودن بود. امروز تئوری درست کردن برای به حد اکثر رسوندن لذت فردی نشانه امروزی بودنه. امروز فرهنگ غالب و سفید حاکم بر جهان، فرهنگ جهانی که توش انقلاب انفورماتیک و دسترسی بچه های دبستانی رو داریم به اقیانوس عظیم اطلاعات، ولی فرهنگ روبناش رو نگاه میکنید این گندیدگی و فساد رو میبینید که توش حاکمه، که پسترین پدیده ها به عنوان فضیلت حاکمه. از حاکمیت سینماهاش بگیرید تا موزیک و هنر و تا فرهنگ غالبی که خودش رو حاکم کرده به مناسبات آدم ها. درسته قبلش هم بورژوازی بود، ولی امروز شما شاهدش هستید که آمال و آرزوها و افتخارات و امتیازات از اشرافیت فئودالی عقب‌تره. اشرافیت فئودالی که خدمه بی ارج و قربی بود با امروزی که فقیر رو میشه تحقیر کرد، میشه کوچیکش کرد، حقوق من تأمین اجتماعی بگیران رو میشه هر روز از طریق تلویزیون تحقیر کرد. اینا تصویر جهان امروزه. مثلا این روبنا و این فرهنگ غالب نشوندهنده گندیدگی اون بورژوازیه که نه مدل نه رشد اقتصادی، الگوی رشد اقتصادی داره. دیروز الگوی رشد اقتصادیش این بود که من ولوو بنز میسازم و شما با اون تولیدات بنجل اروپای شرقی نمیتونی با من مقابله کنی. از در روبنان داعیه حقوق بشر میگرد و به اصطلاح سینمای هالیوود هم داشت و پراریان از شوروی هم به عنوان قهرمان میآورد جلو صحنه. امروز الگوی رشد اقتصادی چینه که شما و کارگر بی حقوقی که تو امارات مثل برده داره کار میکنه. بردگی در کمترین پایینترین سطحش موقعیت طبقه کارگری که میذارن جلوتون. اگه میخواین رشد اقتصادی چین رو داشته باشی، همه حقوق و مزایا و دستاوردهای کارگر غرب رو که توی جدال‌های طبقاتی به دست آورده باید ازش بگیری. باید اونطوری
بله.
اون الگوی رشد، میخوام بگم که با هم خیلی چفتن. اون الگوی رشدشه و این هم روبناشه و تصویری که ما امروز داریم اینه که از نظر ایدئولوژی خود بورژوازی برای توجیه حاکمیتش فقط و فقط یه پرچم داره و اونم امنیته. این که من تو تروریسم یک رکن حاکمیت و تنظیم مناسبات بین خودشه و اون نیرویی که بتونه بگه که با هر سیاست فاشیستی من میتونم امنیت رو برقرار بکنم و اینکه هر سیاستی رو به این تنها و تنها یه پرچم داره و اون امنیته، نه حقوق بشره، نه دموکراسی، نه انقلاب جنسیه، نه کشف سیارات و برتری علم و دانش و افتخاراتی بود که بشریت یه روزی به اصطلاح اینها ارکان ایدئولوژیکش بود، اینا نیست. این استش که آیا این دولت‌ها و این قدرت‌ها میتونن امنیت رو تأمین بکنن و یا نه.
در این شرایط خوشبینانه ترین و در مقابلم بدبینانه ترین دونما کدام‌ها هستن؟
ببینید، اگر بپذیریم که تنها ایدئولوژی که میتونه توی خود صفوف بورژوازی احتیاج به ایدئولوژی داره، باید حاکمیتش رو برای توده‌ها توجیه بکنه، باید مناسبات بین خودشون رو توجیه بکنن که کی رئیسه. آمریکا دیگه رئیس نیست، کی دیگه میتونه توی صندلی ریاست بشینه تو این جهان چند قطبی تجا؟ یه نیرو میتونه و اون این هستش که بگه من میتونم امنیت رو تامین بکنم. و شما اصلا تو تلشارلی شاهد بودید که اینا با یه پرچم اومدن جلو که ما میخوایم امنیت رو برقرار بکنیم. و یا مثلا توی انقلاب مصر، بورژوازی مصر از طریق ارتش وارد میشه و میگه من امنیت رو میخوام برقرار بکنم، انقلاب رو سرکوب میکنه و کسی چیزی نمیگه، برای اینکه نسخه سیاه‌ترش رو گذاشتن جلوش، میگن لیبی و سوریه است. در نتیجه شانس پیدا میکنه، سیسی شانس پیدا میکنه که جلوی تک پاره شدن مصر رو بگیره و در غیاب یه نیروی کمونیستی که قدرت رو بگیره و اون امنیت رو، یک امنیت انقلابی و یک امنیت از موضع کمونیستی و طبقه کارگر با تأمین رفاه و آزادی ها رو تأمین بکنه، نه با سرکوب و فاشیستی. خوشبینانه ترین، بدبینانه ترین دورنما این هستش که یک نیروی در رأس حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیک جهان قرار میگیره که بتونه امنیت رو برقرار بکنه. اینو داعش هم میخواد بگه به زور ارعاب من جایی که میخوام حکومت بکنم دیگه من هستم، کسی دیگه نمیتونه کاری بکنه. جمهوری اسلامی تو این میدون میخواد بازی بکنه که من میخوام میتونم تو عراق امنیت رو برقرار بکنم. بورژوازی عرب هست میگه من این کارو میخوام. اروپا میتونه بکنه، آمریکا میخواد بکنه، اون میتونه، هر نیروی فاشیستی میتونه با یک پلتفرم سیاسی و اون تامین امنیت، مردمی که ترسیدن مرعوب شدن و به انزوا و به پاسیفیسم کشیده شدن به خاطر این خصلتی که بورژوازی جهانی امروز داره و که میگم با ارعاب و تروریسم از هر دو طرف دارن حاکمیت میکنن و از نظر اقتصادی بی حقوق ترین و سخت‌ترین شرایط رو به طبقه و کارکنان جامعه تحمیل می‌کنه، اونجوری که در چین هست. این دورنماست و این دورنمای تاریک و سیاهه برای کارکنان، نه برای کسی که می‌خواد سود تولید بکنه. در همچین حالتی اون نیرویی که بتونه میتونه یه نیروی فاشیستی باشه، میتونه یه نیروی فاشیستی باشه، از طرف دیگه میتونه یه نیروی انقلابی و کمونیستی باشه، میتونه یه نیروی انقلابی از پایین باشه. ما نمونه کوبانی رو داشتیم که خیلی بورژوازی غرب سعی کرد که جلوی مطرح شدن این الگو و جلوی پیشروی اون رو بگیره، حتی حاضر بود که داعش رو بهش هرچی بیشتر میدون بده و جلوی اون الگو رو بگیره که اون الگوی تأمین امنیت نباشه. در نتیجه بدبینانه ترین نسخه این هستش که با فشار به منده توده محرومین تحت حاکمیت که به رضایت به وضع موجود به خاطر سیاه‌تر نشدن وضعیتی که هر روز دارن میبینن که توی خاورمیانه چه خبره، توی فعالیت‌های تروریستی دستجات اسلامی چیکار میکنه، اینو میذارن جلو میترسونن و به رضایت میکشوننشون، پرچم فاشیستی و دست راستی ترین پرچما بیاد جلو برای حفظ امنیت و میتونه چپ ترین و انقلابی ترین و کمونیستی ترین تحرک بیاد توی میدون و بگه که من یک جواب امنیتی دارم و اون هم جوابی هستش که من میدم از پایین، میخواد یه جایی به زور اسلحه هست، یه جایی به زور اعتصابه، یه جایی به زور کسب قدرت سیاسی و این میتونه خوشبینانه ترین دورنما باشه و یه دورنمای تاریک منتظر شدن و سپردن سیر اوضاع به این که این شرایط بیان خودشون رو به اصطلاح تثبیت بکنن، تنظیم کنن روابط بین خودشون، بلکه اوکراین یه جوری به سرانجام برسه، بلکه بالاخره اینا یه جوری گروه های تروریستی رو تو اروپا حاکم بکنن، گروه های تروریستی با یک پلتفرم فاشیستی راسیستی ضد خارجی ضد طبقه کارگر و با پس گرفتن تک به تک دستاوردهای مردم تو اروپا، دستاوردهای طبقه کارگر میتونن تامین بکنن. راه مقابلش این هستش که ما امروز مثلا توی یونان شاهد این تحرک هستیم که از پایین به امید به تغییرات رادیکال توی خود جوامع غربی از یونان تا اسپانیا وجود داره، منتها یک شانس داره که این به ناکامی کشیده نشه و دست راستی ها نیفته. این هستش که نه با مقاومت فقط، بلکه با الگوی اثباتی، کسب قدرت سیاسی و یک پلتفرم اثباتی در مقابل بورژوازی جهانی فقط و فقط شانس یک جریان کمونیستیه که بتونه یه امنیت انقلابی رو تأمین بکنه. خوشبینانه ترین و بدبینانه ترین روندها بر حول یک رکنه و اون هستش که کدوم نیرو، کدوم طبقه جواب امنیت رو میده، جواب امنیت شهروندان رو میده، چیزی که امروز تبدیلش کردن به مسئله روز همه مردم که مستقل از این که تروری صورت میگیره یا نه، خود این ارعاب بالای سره، چون این ارعاب رو بالای سر جامعه نگه میدارن.
بله، شما اشاره کردید به دورانی که تو اروپا، اوکراین و اینا در جریانه. به خاورمیانه چی مشخص تر بپردازیم؟ خاورمیانه، جایگاه خاورمیانه در این اوضاع جهانی چیه و مشخص تر ایران کجای این تصویر جهانی و این آشفته بازار قرار میگیره؟
خاورمیانه یکی از کانونهایی هستش که از بعد از جنگ سرد مسائل حل نشدهش باقی مونده. یکیش مسئله اسرائیل و یکیش مسئله بورژوازی عربه، بورژوازی عربی که حاکمیت امارات و انواع اقسام این دستجات عشیره‌ای عقب مونده ما قبل تاریخ به سرشون نشوندن و به خاطر حفظ اسرائیل و با اقتصاد نفتی بورژوازی عرب و کشور عربی جمعیت وسیع کارگری و منابع عظیم ثروت داره و یک بورژوازی فوق‌العاده قدرتمندی هست و خود و دسترسیش به طبقه کارگر وسیعی که ثروت تولید میکنن. اسرائیل، حفظ اسرائیل روی دست بورژوازی غرب مونده. مسئله فلسطین باید حل بشه. مسئله فلسطین رو چه کسی حل میکنه و چه جوری حل میکنه یکی از مسائل گریگی خاورمیانه است که تا امروز بورژوازی غرب سعی کرده که از هر راهی غیر از یه راهی که به اصطلاح باج زیادی به بورژوازی عرب بده و در این حال بتونه جلوی تحرکاتی مثل انقلابات مصر و انقلابات تونس رو بگیره، به این یه جوابی بده، ولی جوابی نداره. فعلا بی جواب، به عنوان زخم سرباز مونده. در مقابل شما بورژوازی عرب رو دارید که از عربستان سعودی تا مصر و تا عراق که بخشیش در هیئت داعش حتی ظاهر میشه، اینا نمیپذیرن دیگه، نوکری آمریکا رو نمیپذیرن و سهم بیشتری میخوان و این خاورمیانه از یه طرف بالاخره میدان تحرکات ناتو و تخریب و اینا بود، الان میدان تقابل قدرت‌های محلی و دخالت بورژوازی جهانی از طریق قدرت‌های محلی. ایران تا اونجایی که به ایران برمیگرده، در خاورمیانه تعیین کننده است، به نظر من خاورمیانه تعیین کننده است در اینکه وضعیت امروز جهان به کجا کشیده میشه. برای اینکه در خاورمیانه ارتجاعی ترین جنبش های سیاسی طبقاتی هست و پیشروترین و انقلابی ترین جنبش های سیاسی و طبقاتی است. شما انقلاب مصر رو دارید، تونس رو دارید، کوبانی رو دارید، داعش رو هم دارید، عربستان سعودی رو هم دارید و طبقه کارگر انقلاب کرده ایران رو هم دارید که از آقای روحانی تا آقای اوباما ازش میترسن. در نتیجه و مسئله امنیت مسئله است تو خاورمیانه. چه کسی؟ ایران میخواد امنیت رو حفظ بکنه. ایران اتفاقی که در ایران افتاده، ایران از نظر ایدئولوژیکی شکست خورده. جمهوری اسلامی ایران اسلامیتش شکست خورده. آشتی با غرب و این همه تخفیفایی که به اصطلاح عقب نشینیایی که کردن از دشمنی با غرب و فضای ضد اسلامی و غیر اسلامی که تحمیل شده به حاکمیت، یه شکست کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی شونه. اون عدالت از نشینیایی که به فرهنگ اسلامی تحمیل شده، تا سازشی که با آمریکا کرده، تا فساد و گندیدگی که سر تا پا دستگاه حاکمیت رو گرفته، کسایی که مدعی عدل علی بودن و نمیدونم از این ترهات میگفتن و جامعه عدل اسلامی اسلام قرار فراهم کردن، خودشون خجالت میکشن ازش. این شکست ایدئولوژیکه، این شکست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو در یه موقعیتی گذاشته که میخواد استحاله پیدا بکنه. این که میتونه یا نمیتونه سوال بازی هست و به نظر من خیلی خیلی پیچیده است و خیلی خیلی شرایط سختی رو پشت سر داره. یک رکن این که بخواد استحاله پیدا بکنه این هستش که نشون بده تو خاورمیانه میتونه توی عراق امنیت رو برقرار بکنه با به اصطلاح در افتادن با داعش و با حمایتی که از غرب داره، که این هم یه پیچیدگیش هستش که بورژوازی غرب، بورژوازی ببخشید عرب، اجازه پیشروی به بورژوازی ایران نمیده و بورژوازی ایران فقط و فقط با حمایت غرب هستش که میتونه پیشروی بیشتری بکنه تو خاورمیانه. پیشروی به نیروی حزب الله و با ایدئولوژی اسلام براش تموم شده است، تموم شده، ارزش مصرفش تموم شده، شکست خورده از نظر ایدئولوژیکی. اسلام حاکمیت اسلام همین هست که میبینید یه جامعه سرمایه‌داری با طبقه کارگر وسیع و حجم عظیمی از تولید صورت میگیره و کمترین نشانی از جامعه عدل الهی نداره که هیچی، ردیف اول در فساد و فرهنگ اسلامی کمترین قدرت اعمال کنترلی نداره بر جامعه. به هر حال این موقعیتی است که جمهوری اسلامی پیدا کرده، میخواد استحاله پیدا بکنه، میخواد خودش رو تبدیل به اون حکومتی بکنه که با حمایت از بورژوازی غرب بتونه تو خاورمیانه به عنوان یک قطب تأمین امنیت و علاوه بر موقعیت اقتصادی بتونه نه به شیوه حزب الله لبنان بلکه به طریق به اصطلاح در افتادن با داعش و حکومت‌های طرفدار خودش توی مثل حکومت عراق بتونه جای پیدا بکنه، که این خاورمیانه بیشتر از این که به بورژوازی ایران امکان به اصطلاح نفوذ بیشتری بده، محل پیشروی بورژوازی عرب از یه طرف و طبقه کارگر از طرف دیگه. در حال این هم سری هستش که در ایران اتفاق داره میفته. جدال هایی که صورت میگیره این هستش که جمهوری اسلامی تو این سیر به اصطلاح تلاشی که میکنه هنوز به سرانجام نرسیده و به سرانجام رسیدنش میتونه توسط اتفاقات و تحولات اقتصادی سیاسی زیادی و معادلات بین المللی زیادی و به اصطلاح تحرکات طبقه کارگر از طرف دیگه میتونه به جهت‌های مختلف دیگه کشیده شده باشه. منتها تا اونجایی که به خود حکومت برمیگرده و موقعیتش برمیگرده، تلاش میکنن که سیر استحالهشون رو به پایان برسونن. منتها این به پایان رسیدن این مستلزم حل شدن تناقضاتی هستش که حلش به سادگی امکان نداره. یکی از اونها این هستش که کاملا از اسلامیت جمهوری اسلامی دست بکشن و رکن دومش این هستش که بتونن طبقه کارگر رو مطلقا از سیاست دور بکنن، مطلقا تبدیل به یک طبقه کارگر ساکتی بکنن که رضایت بده به بیکاری وحشتناکی که وجود داره و گرانی و بی‌تأمینی که داره، که و این به سادگی امکان پذیر نیست. طبقه کارگر ایران با طبقه کارگر خیلی از کشورهای غربی و کشورهای منطقه فرق کنه. یه انقلابی کرده که تو اون انقلاب سهم زیادی داشته و نمیشه به سادگی الگوهایی که میتونه برای کشورهای دیگه جواب بده برای ایران بتونه فکر کنیم که جواب بده.
بله سرایا شهابی، این بحث وسیعیه و من سوالات دیگه هم داشتم. امیدوارم که متاسفانه الان وقتمون تمومه، ولی امیدوارم که بتونیم تو برنامه‌های بعدی مشخص‌تر به مسائلی که تو مقدمه برنامه اشاره کردم مشخص‌تر بپردازیم. به حال خیلی ممنون از توضیحاتتون و مرسی که در برنامه شرکت کردید.
منم متشکرم از وقتی که امدادید.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با ثریا شهابی در رابطه با اوضاع سیاسی جهان بر روندها گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.